یک رو درباره معیت، مساعدت، معاذدت و از اینجور چیزها حرف خواهیم زد. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما. امیدوارم حالتون خوب باشه و همراه این برنامه راهکار مثل برنامه گذشته از رادیو جوان باشید. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
و حسن صنوبری.
منم سلام عرض می‌کنم.
و صداهای ما اینجوریه به خاطر فصل دیگه، شما ببخشید من اگه از صدام اینجوری شده به خاطر اینکه سرما خوردم.
حالا چرا جمع می‌بندی؟ من که سرما نخوردم که.
تو هم آخه یه جوری.
جدی می‌گی؟ آره. من همیشه اونجوریام. هم.
نه، حال سرما خوردگی داری.
سرما. من فکر می‌کنم که شما
تو که رسما سرما خوردی.
شما یه شربت برای گلو می‌خوای،
خب؟
یه قطره هم برای گوش.
صدای من بهتر میشه.
اصلا مشکل نداشت.
آها، اون قسمت
سلام کردی مثلا.
سلام کردین. آره.
ولی موضوع نگفتیم.
موضوعمون همراهیه. حالا از ابعاد مختلف به پدیده همراهی نگاه میکنیم.
از پارینه سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
در بخش تاریخچه موضوع این برنامه مثل برنامه‌های گذشته می‌خوایم ببینیم که این موضوع چقدر برمیگرده، چقدر در واقع ریشه‌های تاریخی داره. آقای استاد احمد ما میگه من نمیدونم چه سوالی باید بکنم راجع به همراهی و انسان‌های نخستین، ولی شما هرچی سلام می‌دونیم بگید.
سوال و جواب در اختیار منه.
بله قطعاً، مثل
هم
میشه.
هم جوابش هم دارم.
بله.
سوال: آیا انسان‌های نخستین اهل همراهی بودن؟
خب حالا من سوال بکنم برای اینکه طبیعی در بیاد. بله. آیا استاد احمد، آیا انسان‌های نخستین اهل همراهی بودن؟
اوه، طبیعی شد.
خیلی
عرض شد خدمت شما که باید من کمی فکر کنم این سوال یه دفعه‌ای رو شما مطرح کردیم.
آره.
نمیدونم چی بگم. ولی فکر می‌کنم بر اساس تحقیقاتی که کردم انسان‌های نخستین همراهی نمی‌کردن خیلی. یعنی اصلا اهل همراهی
دووم آوردن پس.
خب خدمت شما میگم. اینکه انسان‌های نخستین خشن بودن و اصلا دو نفری با هم دیگه شکار نمیتونستن برن. یعنی تو راه سر این که اگه شکار کردیم مالکی دعواشون میشد، هم دیگه رو میزدن. به خاطر همین تنهایی میرفتن شکار و یه وقتایی تنهایی میرفتن شکار و از اون تنهاتر برمیگشتن.
تنهاتر از یه نفری میشه چی؟
یعنی اونجا شکار اونا رو تومه شکار میشدن دیگه.
آه، یعنی میمردن.
یعنی از یک هم کمتر میشد عدد کسی که برمیگشت.
بله.
میشد صفر نفر اون آدمی که برمیگشت. بعد انسان ها فهمیدن با هم باید شکار کنن، در شکارهای مختلف از جمله مثلا گرفتن وام از بانک. یه وقت میبینی یه گروهی با هم دیگه میرن جلو، یه وقت انقدر میرن جلو که از مرزم خارج میشن یه هایی مثلا.
بله. اون بعد از وامه.
بعد
از اینکه وام میگیرن میرن.
دوستان در تعریف انسان،
تعریف انسان،
آره دیگه، بالاخره الان میزو تعریف کن.
حالا شما به عنوان
خیلی میز خوبی
به نظرم از خودت تعریف نکن.
نه که ازش تعریف کنیم، یعنی توضیح انسان
باید دیگران تعریف کنن. اجازه از ما، نه خود ما انسان.
نه تعریف
کردن خودت نباید ببویی.
آقا من راجب نفس انسان دارم صحبت میکنم.
عجب مرد هنرمندی که خودت مثلا این حرفی رو میزنی و خودت میخندی.
نه ببین، الان شما خودتون میدونین، منم میدونم که مشکل ما این نیستش. من میخوام بگم که خیلی در تعریف انسان گفتن حیوانی است اجتماعی.
دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
حیوان اجتماعی. حالا اجتماعی چه چیزی؟ حالا این همه آدم دارن صدای ما رو میشنون خود. الان منو مهدی اینجا به عنوان مخاطبان حاضر تو.
حیوان توهین نیست. اون پرنده ای که نشسته لب پنجره شما.
اون دو تا مرغ عشق واقعا توهینه واقعا.
نه حیوان.
حسرتن اونا.
بله.
بله. ولی میخوام بگم که نه، حالا اصلا یه جور دیگه نگاه کنیم. بالاخره انسان موجودی است اجتماعی. آها.
این شد.
فکر کنم آره
از همین دیگه فهمیدین. دست شما درد نکنه.
میخوام بگم که چون اجتماعی نیاز به همراهی داره، هم همراهی کردن هم همراهی شدن.
بله.
بنابراین خیلی طبیعیه که ما کارامونو خیلی از کارامون
یعنی همراش بیان و همراشون بره.
بره. دقیقاً اینجوریه. خیلی از کارامونو دست جمعی انجام میدیم، اصلا تنهاییش خوش نمیگذره.
مثلا فوتبال شما فکر کن یه نفری بخوای بازی کنی.
یا مهمونی.
بخوای یه نفری
بگیری. یه نفری خودت تو خونه مهمون میشه اصلا همچین چیزی شده.
هرچند که من یه وقتایی میرم کافه خودمو مهمون میکنم به یک چای.
اینا جدیده. این حرف قدیم نبود،
این لوسبازی ها قدیما نبوده.
آره
ولی خب دختر بچه ها خاله بازی میکنن،
یعنی حمله کردین دوتایی.
آره دختر بچه ها خاله بازی میکنن، تنهایی میرن مهمونی.
آره
ولی خودش برای خودش چای میاره بعد.
ولی خب اونم تصور میکنن که یه عده هست، چون که دوست دارن در واقع یه عده دیگه هم اونجا حضور داشته باشن. میخوام بگم پس همراهی کردن خیلی چیز طبیعیه، ولی نه همه جا.
یه جایی هم آدم دوست داره تنها باشه،
یه جایی هم بذاری آدم بره تو لاک خودش. آدم دوست داره
حالا که... مخاطب خاص داری داری اینجوری
نه 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 به طور کل دارم عرض میکنم. حالا اصلا کاری نداریم که مثلا یه کسی مثل من که دوتا بچه کوچولوی شیطون داره
تو برحال قراره بری خونه
نداره. آره.
میدونی چی میگم، قراره بعد از اینجا بری خونه.
درسته. بنابراین میخوام بگم نه به طور عام دارم میگم که یه کاری آخه دیدی مثلا چه مثالی بزنم که خدا رو خوش بیاد به کسی هم برنخوره، برای اینکه میترسم به کسی بر بخوره اصلا مثال نمیزنم.
شما خودتون بگیرید
بدونی یه کاری دست جمعی خوبه، خیلی کار دست جمعی خوبه، همراهی باید بکنیم با هم دیگه. بریم یه کاری هم تنهایی.
بله.
بعد معمولا هم تو کارهای تنهایی یه نفریه که میخواد ترک و جمع کنه، جمع و ترک کنه.
آره
بری یه گوشه واسه خودش دو دقیقه فوتبال منچستر با کی ببینه؟
لیورپول
مثلا. همین ببینین منچستر مثلا چیه؟ یه کار فردیه،
میگه من
منچستر.
ولی تیم ما هم داریم دیگه، مثلا
چی داریم؟
مایورکا.
بنابراین اگه خواستین فوتبال مایورکا رو نگاه بکنین، دست جمعی منچستر، تنهایی
منچستر.
بله.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
اگر با دوستت همراه باشی،
بله،
و در واقع رفیق راه باشی،
خب
بدین صورت شود آن راه هموار، وگرنه می شود آن راه دشوار.
بله.
آفرین.
بله.
به این
نه مشخص
حد زدن قافیه. مبادا که رفیق نیمه راهی، ببادا که رفیقی و پناهی. خب
ببادا
آره دیگه، وقتی میگیم مبادا یعنی یه چیزی نشود،
عکسش میشه ببادا،
یه چیزی که دوست داریم بشود میشه ببادا. مثل مریض که وقتی خوب میشه میشه چی؟
میشه بریز.
نه سالم. عرض شود خدمت شما که مبادا که رفیق نیمه راهی، ببادا که رفیقی و پناهی. رفاقت معنیش همراهی است، یعنی اصلا مثلا میگم
بلبل.
که این برات خوب نیست،
یعنی یادت نره
سرماخوردی، این
هوشیار باش.
آره هوشیار باش، الف هوشیار باشه.
بل.
رفاقت معنیش همراهی است، یخ شعرم بدون تو نبستا، یعنی این که بدون دوست شعر میلنگه،
یخش نمیگیره.
آره مثلا دیدین که همراهی است نشد که، یعنی
بله. دوستانی همراهیایی هم هست که هزینه داره.
هزینه داره.
خب یعنی باید مثلا هزینه‌شو بدی تا همراهی.
مثلا شما یه نفری میری سینما میشه 10 تومن.
بله.
ولی مثلا
سه نفری بریم
سینما،
سینما میشه
15 تومن.
چرا؟
سه شنبه میریم سه نفری.
اون 10 تومانی که گفتی خودش یه نفر سه شنبه هاست.
جدی؟
آره
مدت هاست من معلومه فیلمای شونه تخم مرغی فقط دیدم. ما بقالی میگیم.
فیلمای شونه تخم مرغی؟
اینایی که تو بقالیا میفروشن و بهش میگن
میذارن کنار شونه
تخم مرغ میذارن.
چقدر فیلم با صفاتای مربوط به غذا میو قبلا میگفتن فیلمای در پیتی؟
آره دیگه چون تو پیت غذا میخوردیم.
نه پیت روغن.
الان براتون فیلمودرپی تو میگم
یه بار بعدم بگم علی نمیخواستم بگم مثلا همراه به تلفن همراه هم میچسبه موبایلو میگیم تلفن همراه
آره.
یکی از جاهایی که همراهی هزینه داره اینه که تو میخوای بری گوشی بخری خب فلانی میای با هم بریم من تنها نباشم فلانی با هم میاد
بریم شنا
آره میاد ولی باید شیرینیشو بعد از اینکه گوشی خریدی بدی آفره. نمیشه گوشی بخری شامشو ندی
شام شد یه هو تو یه جمله
به وقت ساعت 11 صبح یه نفر رفت
نهارشو بده
آها اشکال نداره
نه
اگه 6 و نیم 7 صبح رفت صبحونه
ببرش کافی شاپ یه آب میوه ای چیزی حالا قهوه
اگه وقت مثلا ساعت 3 و نیم نصف شب کسی رفت
خدا رو شکر به خاطر اینکه کسی نتونه اونجا بهانه ای بیاره اون موقع مغازه ها تعطیله آره
بله.
فقط به خاطر همین موضوع
اصلا میدونی ساعت کاری هم به خاطر همین که بتونن برن یه چیزی بخورن تعریف شده تا 10 شب
آتش نشانی و اورژانس و اینا چی؟
اونا همدیگر رو مهمون نمیدونن.
اونا گوشی لازم فردا.
اونا میذارن فردا.
خلاصه که حواسمون باشه که همراهی یه هزینه هایی داره، نمیشه که تو فقط وقتی مهمونی و خوشیه بریم مثلا همراه رفیقات باشی. یه جایی هم وقتی کسی مشکل داره زنگ میزنه فلانی دلم گرفته فلانجا مشکل دارم ناراحتم بیا دوری بزنیم اونجا هم بعد این هزینه ایه که داری بابت همراهی در شادی میپردازی.
یعنی مثلا یکی به تو زنگ بزنه بعد پول بهش بدی؟
نه. میگم که در غم همراهی کردن هزینه همراهی در شادی هاست.
الان گرفتم.
آره.
الان گرفتم.
یعنی تو که در شادی میخوای همراه بقیه باشی، تو غم هم همراهشون باشی، هزینه ای که داری پرداخت
میگه تو که از مهنت دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهند آدمی.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید. میخوام براتون پیامک بخونم از پیامک هایی که به سامانه 3881 فرستادید. شهروز دامادی نوشته من همواره همراه همسرم هستم و ایشون هم همواره همراه من هست. من نمیدونم چرا باید شما ستا ما رو نصیحت کنید. نصیحتتون نکردیم، ما یه چیزایی رو گفتیم راجع به همراهی. آقای ساسان نادری هم نوشتن که همراهی کردن حدی داره. من الان 26 سالمه و در حال گرفتن دکترا هستم، اما همچنان پدرم مثل بچگی ها تو دبستان منو میرسونه دانشگاه. خب به نفع شما که خوبه. دوستان عزیز، برنامه راهکار داره به انتها میرسه. توی این برنامه راجع به چی حرف زدیم؟ راجع به همراهی کردن. یکی از اساسی ترین همراهی ها همراهی در زندگیه، که حالا ما به خاطر اینکه یه چیزایی بهمون نگین راجع به آره
مورد اتهام نصیحت کردن
مورد اتهام قرار نگیریم و بگین اه اه اینا هم دارن راجع به این چیزا حرف میزنن.
راجع به یه چیزای دیگه حرف زدیم که بگین به 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 اینا دارن راجع به این چیزا حرف میزنن.
این توضیح
خدا نگهدار.
خداحافظ.
خداحافظ. پیام مهر و دوستی رو پیشکش حضور مهربان همه شما دوستان عزیز میکنیم از پخش شبکه رادیوی جوان. از اینکه همراه ما هستید بی نهایت ازتون سپاسگزارم. اینو میدونید همیشه همه چیز از فکر شروع میشه، فکر تبدیل به احساس میشه و احساس در ما باعث رفتار میشه، بعد عادتها به وجود میان و شخصیت ما رو میسازن. زیبا فکر کنیم و فکرهای زیبامون رو
جدی بگیریم که اتفاقات خوبی هم برامون رقم بخوره. دعوت میکنم همچنان ما رو همراهی کنید. برنامه‌های مختلفی رو در شبکه جوان براتون تدارک دیدیم که تقدیمتون میکنیم و از همراهی شما دوستان عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم. اینجا رادیو جوان.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
سری مزایای سری مزرات داره. منافش کی کار مال خود آدمه.
اکثر جامعه دنبال شغل دوم اند دیگه.
تضمین کاری نداریم دیگه.
من به راه اندازی یک کسب و کار شخصی فکر کردم برای
فصل اول.
به نام خدا. سلام، من هستی دختر توکل هستم و شما فصل اول رو میشنوید با این موضوع، مقدمات ورود به بازار. و امروز علاوه بر جمع‌بندی مطالب این هفته فصل اول، این سوال برای ما مهمه که مجموعه مقدمات لازم برای ورود به بازار شامل چه مواردی میشه و توجه به چه نکاتی در این زمینه مهمه. این مقدمات رو با چه اولویت بندی و سازوکاری باید در نظر بگیریم؟
بی‌واسطه.
به نظر شما واسه ورود به بازار کار چه مقدماتی لازمه؟ چطوری تشخیص بدیم که کدوم بخش از این مقدمه ها مهمتره و چطور باید انجام بشه؟ خانم آینی گزارشگر برنامه این سوال ها رو با چند جوان دانشجو در میان گذاشتن که خلاصه از پاسخ ها رو به اتفاق شما میشنویم.
اولین چیزی که به ذهنم اومد همون طرح کار بود که حالا بالاخره میشه بدون طرح هم کار انجام داد، ولی قطعا و 100% وقتی که یه تیمی با طرح و برنامه ریزی با چشمنداز جلو برن، خیلی سریعتر و کیفیت بهتری به اون نتیجه میرسن. به نظرم برای این موضوع داشتن طرح و برنامه، مخصوصا میگم اگه بخوام دو بخشش بکنیم، یه بخش هدف بلند مدتمون، اون هدف نهاییمون، و یه بخش هم تکی کردن اهداف. مثلا یک سال اول به کجا باید برسیم، سال دوم به کجا باید برسیم، سال سوم به کجا، الی آخر، به نظرم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه این داشتن تر و یه نظامی برای رسیدن به هدف اون کاری که میخوام ایجاد بکنیم، یعنی هدفمند باشه اون کار. فکر کنم این دیگه بدیهی باشه که هر کاری، هر چه که متخصص باشه، افرادی که استفاده میشه بهره‌برداری بیشتری میشه. چه بسا حالا چیزی که به ذهن خودم میرسه، حتی در بعضی کارا وقتی که از افراد غیر متخصص استفاده میشه، حتی کار نتیجه عکس میده. مثلا قرار هست که یه نفر جذب مشتری داشته باشه یا شناسایی بازار داشته باشه، به دلیل عدم تخصصش و عدم علمی که برای این کار نیاز هست، حالا یا او بازار رو که باید شناسایی نمیکنه، یا به هر دلیلی چون تخصص نداره کار رو به عکس جلو میبره، یعنی باعث پسرفت کار میشه تا پیشرفت کار و حتی مشتری رو از دست میده.
خب اگه همین سوال ها رو از شما میپرسیدیم چه پاسخی داشتید؟ این برنامه کوتاه یه فرصته برای شنیدن نقطه نظرها و نقد های شما. پس از طریق راه‌های ارتباطی که توی همین برنامه اعلام میکنیم با ما در ارتباط باشید. دغدغه ها و سوال از شما، پاسخ ها و راهکارهای اجتماعی از فصل اول.
رو در رو.
امروز هم مثل روزهای دیگر هفته رو در روی آقای فرهنگ یزدان‌پناه، کارشناس برنامه فصل اول هستیم. آقای یزدان‌پناه سلام، روزتون بخیر.
سلام و درود به شما و شنوندگان خوب برنامه فصل اول، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از همراهیتون. خیلی از رمز و رازهای بازار خط مقدم ساحلی برامون کشف شد آقای یزدان‌پناه. خیلی ممنون و متشکریم از شما. اما امروز می‌خوام یه نگاهی کلی داشته باشیم به این بازار خط مقدم ساحلی، اینکه مجموعه مقدماتی که لازمه برای ورود به بازار اصلا شامل چه مواردی میشه و اینکه حالا توجه به چه نکاتی در این زمینه میتونه برای ما مهم باشه.
خب من نکته اولی که باید عرض کنم خدمتتون اینه که ما اگر بنده تو این قسمت از برنامه چیزی میگم که ممکنش به گوش شما آشنا نباشه یا نشیده باشید یا پیش خودتون بپرسید چه جوریه، اینا تو قسمت‌های قبلی راجبش کاملا صحبت شده. ما یک بازار خط مقدم ساحلی تعریف کردیم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی بازاری که برای اولین بار تونستیم واردش بشیم و از اونجا یک سری درآمدها رو کسب کنیم و از طریق کسب اون درآمدها بتونیم به بازارهای دیگه هم وارد بشیم. اما نکته‌ای که هست اینه که و بهش اشاره کردیم اینه که ما به شدت تمایل داریم اگر 10 تا راه موفقیت برامون وجود داره هر 10 تا رو صفر بچسبیم.
بله.
یعنی حاضر نیستیم که اون 9 تا رو بذاریم کنار، یه دونه رو که احساس میکنیم از بقیه بهتره، تمرکز، انرژی، زمان و هزینه‌مون رو بذاریم روی اون راه. من در قدم اول توصیه میکنم که حتما این کار رو انجام بدین. هر راه دیگه‌ای وجود داره کنار بذارید، یک راه رو انتخاب کنید و همه تمرکز و زمان و هزینه‌تون روی اون یک راه بذارید. چرا؟ چون نهایتاً از این طریقه که به یک منافعی دست پیدا خواهید کرد. اگر هم دست پیدا نکنید، مسلماً با انتخاب هر 10 تاش و حفظ هر 10 تاش به صورت همزمان و موازی هم دست پیدا نخواهید کرد. پس بهتره که از همون اول یک مسیر رو برید که بعداً هم اگر خواستید سرمایه گذاری برای کارتون جذب کنید به مشکل نخورید. حالا این بازار خط مقدم ساحلی یک سری افراد گفتیم روش هستن که مشتریان و کاربران نهایی مان. گفتیم ویژگی اینها چیا میتونه باشه؟ از سن، از جنسیت، از تحصیلات، میزان درآمد، موقعیت جغرافیایی، اینکه از چی میترسن، چی میبینن، چه کتابی میخونن، اینها رو ما باید بتونیم براشون در حقیقت تعریف بکنیم. و بعد از اینکه ما این تعریف رو انجام دادیم، بیایم از نظر تعداد اونها رو مورد ارزیابی قرار بدیم و اونها رو تحلیل کنیم که گفتیم که تحلیل پایین به بالا داریم، تحلیل بالا به پایین داریم که یک سریش سرشماریه، تعداد مثلا سوپرمارکت های تهران، اینها قابل دسترسیه، بانک های اطلاعاتی وجود دارن، یا مثلا از نظر جمعیت
شناختن اینا برای هممون ضروریه دیگه.
بله کاملا ضروریه برای اینکه اینها رو بدونیم. و اون تحلیل بالا به پایین ویژگی بود، یعنی برخلاف اون یکی که سرشماری بود، این یکی ویژگی بود، این یکی تحلیله که من با توجه به صحبت‌هایی که با مشتریان بلقوه‌ام داشتم باید این کار رو انجام بدم. حالا فکر می‌کنم توی بخش بعد راحت‌تر باشه که بتونم بحث رو ببندم.
بسیار خوب، ما میریم برمیگردیم با ادامه بحث، بازم در خدمت شما خواهیم بود. شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه با شما و از شما می‌شنویم. شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان. خب رسیدیم به این که حالا ما توی این بازار خط مقدم ساحلی با چه اولویت بندی و چه سازوکاری مواجه هستیم. آقای یزدان پناه بفرمایید، خواهش میکنم.
ما تا اینجا اومدیم که فهمیدیم کاربر نهایی ما چه کسیه، بازار اولیه ما چه بازاریه، و حالا میخوایم ببینیم از اینها چقدر میتونیم درآمدزایی کنیم ما برای خودمون. چه درآمد قابل پیش بینی داریم؟ این درآمد، این در حقیقت عدد، به ما کمک میکنه که یک تخمینی داشته باشیم. حالا همه این کارها رو انجام دادیم، همه این تحلیل ها رو کردیم، خیلی هم ضروری هستن.
بله.
ولی من خیلی راحت به شما بگم خیلی هم دیگه ریز نشین و خیلی بیش از حد زمان نذارید. چرا؟ به چند دلیل. یکی اینکه مسائل خیلی مهمتری هست، مثل استراتژی بازار، تعیین سود ناخالص یا درآمد ناخالص یا هر چیزی که خیلی موارد مهمتر از این هست که باید روش وقت بذاریم و صحبت میکنیم. نکته دومی که عموما اینها اشتباه عذاب در میاد، و درسته که من اینها رو دارم عرض میکنم که حتما این تحلیل ها رو انجام بدین، ولی ته کار میبینید که نه، اصلا چیزی که فکر میکنید نبوده، شاید 30-40% اون هم نباشه. و جالبه که سرمایه گذاران اتفاقا این رو لحاظ میکنن. یعنی شما وقتی این ته رو میبرید، تحلیل هاتون رو میبرید، مثلا اگر روی عدد نمیدونم x تومن در نظر گرفتید، سرمایه گذار شاید 20% اون رو در نظر بگیره، 30% اون رو در نظر بگیره. خوشبینانه گفتم تازه. یعنی میخوام بگم که این طبیعیه، حتی شما این رو محدود کردین، همه چیز رو آوردین ریز کردین، تحلیل کردین، اینا همه اینها نهایتا آنچه که به دست میاد یک تخمینیه که به مراتب میشه گفت که اون واقعیت با اون فاصله داره و پایین تر.
خیلی فاصله
توی قیاس. دیروز من یک سری عدد رقم گفتم مثلا 300 تا 700 میلیون، 1 میلیارد تا 4-5 میلیارد، از 5 میلیارد به بالا. این عددها رو من گفتم برای گردش مالی. یک نکته‌ای رو من باید بهش اشاره بکنم. ببینید یک سری افراد هستن ممکنه 300 میلیون براشون خیلی زیاد باشه، یک سری افراد هم هستن ممکنه 5 میلیارد براشون خیلی کم باشه. این چک اینی که من عرض کردم به این معنی نیست که لزوما باید در این بازه مالی باشه، در این بازه گردش مالی. این رو مثال زدم از این بابت که ما تکلیفمون رو بدونیم. اگر من غیر کسب و کار کوچیک برای خودم داشته باشم، باید دنبال یک همچین گردش مالی باشم. چرا؟ چون درآمد من باید حداقل بالاخره بنزه کارمندی یا یه ذره بیشتر باشه دیگه.
باید حساب کنم روی
اینها رو باید حساب کنن. ولی من عرضم این هست که اگه بخواستین سرمایه گذاری جذب کنید و دیدین این عدد رقمتون عدد رقم پایینیه، شک نکنید. وقتی میرید با سرمایه گذار صحبت کنید، اون هم یه درصدی اون میاره پایین، یه درصدی هم واقعیت با آنچه که شما نوشتید متفاوته. یه مقداری هم اون میاد.
خیلی توقعی هم نداشته باشیم ها، اینو
آره دیگه بگیم. خیلی توقعی هم نداشته باشیم اگر میخوایم سرمایه گذار جذب کنیم. ولی همه این تحلیل ها ضروریه، همش لازمه، اما وقت زیادی روش نذارید. نکته اول. نکته دوم این که توقع نداشته باشی اینها که رو کاغذ نوشته شده با واقعیت یکی در
منطبق بیاد.
مسلماً واقعیت شرایطش بدتر و سختتر خواهد بود از این چیزی که شما نوشتید. چرا؟ چون شما کاملاً به دید خوشبینانه داریم به این
خیلی روشن و واضح
میکنید.
نوشتیم حالا
روشن و واضح هم نوشتید. علی ای حال خوشبینانه بوده، یعنی شما هر تحلیلی کرده باشید یک مقداری چاشنی خوشبینانه توش بوده که وقتی که وارد بازار و وارد واقعیت میشید میبینید که یه خورده متفاوته.
برای خود من هم که میتونم اینطور بگم بسیار بحث جذابی بود این هفته آقای یزدان‌پناه. خیلی ممنون و متشکریم از شما. انشالله که ما بتونیم حالا هفته های بعد هم باز در این زمینه صحبت بکنیم. اگر دوستان هم سوالی دارن، موردی دارن، با ما در ارتباط باشن. تشکر میکنم از همراهی شما. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
فصلی از امید و تلاش برای آینده، فصلی از شور جوانی، فصل شروع دوباره، فصل اول.
آینه زندگی.
خب خیلی ممنون و متشکر که با ما همراه بودید. شما میتونید از طریق شماره پیامک 30881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه هاتون رو برای ما بفرستید. ما هم به ترتیب و بدون ذکر نام، البته اگر شما تمایل نداشته باشید، از متن‌های شما میتونیم استفاده بکنیم که قطعاً تجربیات شما میتونه مفید باشه برای دیگر عزیزان. با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو میشنویم. اما قبل از شنیدن این بخش من با شما خداحافظی میکنم تا یه فصل اول دیگه. روز خوش و خدا نگهدار.
مهمترین چیز برای تولید کننده ها یا کسایی که میخوان خدماتی رو ارائه بدن، بازاریه که قراره واردش بشن. اینو 3 سال پیش قبل اینکه کارم رو شروع کنم توی کارگاه کسب و کار یاد گرفتم. اونجا بهمون گفتن که قبل از تولید محصول، حالا هر چی که هست، باید حسابی بازارتو بشناسی. باید بدونی داری چقدر هزینه میکنی و قراره در قبالش چه چیزایی به دست بیاری. دونستن این چیزا و اینکه یکی باشه که اینا رو بهت بگه خیلی چیز مهم و با ارزشیه. این کارگاه باعث شد تا من بعد از مشخص کردن زمینه کاریم به بازار مصرفم و آدمایی که قراره باهاشون داد و ستد کنم بها بدم. برای خودم برنامه‌ریزی کردم. اولین کارم این بود که قیمت تموم شده اجناسمو قبل تولید محاسبه کنم. بعد گروه هدفمو شناسایی کردم که بیشتر به کالایی که تولید می‌کردم نیاز داشتن. بعدش هم حسابی تو اینترنت شروع کردم جستجو و با آدمایی که چند سالی تو این کارن مشورت کردم. راستش اون کارگاه بهم یاد داد که چجوری مجموعه مقدمات لازم برای ورود به بازار رو درست و به ترتیب انجام بدم. اولش حتی اسمش هم برام سخت بود، یعنی گفتن حتی این جمله. خدا رو شکر تا الان تونستم آهسته آهسته قدم بردارم و دچار مشکل نشدم. با این روش تو این 3 سال تونستم خیلی خوب با بازار و صنفی که توشم آشنا بشم و پیچ و خمهاشو کم و بیش یاد بگیرم. این مطلب رو برای شما فرستادم، گفتم شاید تجربه من به درد جوانای دیگه هم بخوره.
توسعه اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
بیسکوت هارد نیکا بیسکوت هارد، با شکلات بیسکوت هارد، حس نشاط بیسکوت هارد، دو هم بردار جانی بسیار.
بیسکوت هارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
موجه دلپذیر، هوا دلپذیر، رنگ دلپذیر، قرمز دلپذیر، گوجه دلپذیر، رنگ دلپذیر، روبه دلپذیر، غذا دلپذیر، همه چیش خوبه، روبه دلپذیر.
دلپذیر،
انتخاب